أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهدى المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است در این مناسبت متعلق به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلوة و علیهم السلام در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه حج را پیگیری میکنیم. آیه که تلاوت شد، آیه شماره 41، در ادامه مبحث پیشین سخن به اینجا رسید که حضرت حق فرمود ولولا، اگر نمی بود که ذات هدیت به سبب بعض از بندگان خیش بعض دیگر رو دفع می کرد و مقابله با آنان می کرد، قطعا تمام نمادها و نهادهای دینی از صفحه روزگار محو می شد، چه صومعه آن، چه بیع و کنیسه آن و چه مساجدی که اختصاص به مسلمانان دارد. به حقیقت مهمی اشاره شد که دیشب تفصیل و توضیح کامل دادیم که در طول تاریخ همیشه ظلم ظالمان و ستیزه با ادیان الهی جاری بوده است و گروه هایی که منافعشون در حضور و ظهور ادیان الهی تأمین نمی شد در صدد آن بودند که بنیان دین رو برکنند و راه برداشتن نهاد دین، نمادهای دین رو از میان بردن است که اشاره می‌کند قرآن. در مسیحیت گفتیم صوامع و صومعه، بیع یا صلوات رو نسبت به یهودیت و کنیسه آن در زمان خودش و مساجد رو هم که اشاره به معابد شرع مقدس اسلام و آیین اسلام. پس مشخص است که همیشه این جریان وجود داشته است، امروز هم وجود دارد. گروهی از انسانها، ظالمان، بدخواهان، وجود دین و مظاهر دینی مانع منافع اونهاست، مانع زیاد خواهی ها و استثمار ها و بهره برداری های اونهاست. لذا تمام تلاش خود رو می کنند لحدمت، تا حدم کنند، تا از میان بردارند دین الهی را. و برداشتن دین هم با برداشتن نمادهای دینی است، تا نماد دین رو از میان بردارد. خب نکته دوم این بود که در این باب و در این مسئله این خود متدینان و دیندارانند که نقش اساسی رو به دوش می کشند. خداوند دفع می کند، اما به سبب مؤمنین و متدینین و دینداران حجمه مخالفان و ظالمان رو دفع می کند و از میان بر می دارد. تا زمانی که خود دینداران و مؤمنان به صحنه نیایند و با انواع اقسام جهاد، چه جهاد علمی اون، چه جهاد عملی، جهاد با جان، مال، با تمام هستی و وجود مقابله نکنند و دفاع از کیان و حیثیت دین و شخصیت خودشون و شرافت خودشون نکنند، خداوند از غیب کاری نمی کند. اما هنگامی که مسلمانان، هنگامی که متدینان به صحنه میان، اینجا جایی است که سنت الهی شکل می گیرد و لینصرن الله من ینصره، و قطعا خداوند یاری می دهد هر آن کسانی که او را یاری دهند. گفتیم یعنی دین او را یاری دهند، بندگان متدین اون را یاری دهند. اینجا جایی است که نصرت الهی به صحنه میاد و خداوند قوت میده، نیرو میده، حمایت میکند و وعده الهی این است که فقط دابر و ظالمین باشد، بنیاد ظالمان و کافران برچیده شود اگر مسلمانان، مؤمنان و متدینان به شکل واقعی به صحنه بیایند. خب این نکاتی بود که از آیه شریفه استفاده کردیم و و خیلی هم زیبا بود، گفت این موارد رو صوامع بیان صلوات مساجد بعد یذکر فی اسم الله. البته بنا دارن دشمنان ادیان نمادهای دینی رو بردارن، اما نمادهای پویا، البته مساجدی که در اون ذکر الهی است، نه کارهای دیگری که مسجد برای اون بنا نشده است. صومعه‌ای که در آن محل ذکر و یاد الهی باشد. بالاخره امروز در دنیا صدها هزاران کلیسا وجود دارد که بالاخره هیچ ذکر و یاد و عبادتی در آن محقق نمی شود و اینها صوامع‌اند اما یذکر فی اسم الله نیستند. بالاخره بعضی از اینها آثار باستانی هستند که از ملت ها و افکار مختلف توریست ها میرن و تماشاگر آن خواهند بود. بسیار کلیساهای عجیب و شگفت انگیز در شهر یورک، در کانترپری، بعضی از این کلیساها رو من رفتم که ساعت ها باید تماشا کنی این کلیسا رو از عظمت و شکوهش، اما لم یذکر فیه اسم الله، هیچ یادی از خدا در آن نیست و وجود نداره. و گاه ممکنه این بلا بر سر مساجد ما هم آمده باشد. شما میرید اصفهان مسجد شیخ لطف الله، خب چه ذکر و یاد خدایی در آن وجود داره؟ هیچ. بلیت میگیرید میرید داخل تماشا میکنید، توریست های خارجی هم با شما میان تماشا میکنن. پس اینجا مسجد نیست دیگه، اینجا یه آثار باستانی است. میرید مسجد ایا صوفیا، خب این دیگه مسجد نیست، یه آثار باستانی است. اونی که ذات هدیت مطرح میکنه جایی است که در آن یذکر فی اسم الله. با این مخالفت ندارند اونها که مخالف ادیانند، با جایی مخالفت و نهادی و مکانی مخالفت دارند که ذکر الهی در اون اوج میگیرد و دیده میشود و شکوه نام و یاد الهی موجب ماندن دوام و جریان و قوت ادیان الهی و مرام دینی مردمان است. خب حالا به اینجا که رسید، آیه 41، الذین، آنان که، ان مکناهم فی الارض، اگر به آنان مکنت و استقرار در زمین بدیم چهار کار انجام میدن. ابتدا لازم است بدونیم این الذین، آنان یعنی چه کسانی. و برمیگردیم به آیات قبلی، فرمود ان الله یدافع عن الذین آمنوا، توضیح داده شد آیه 38-39، خداوند دفاع می کند از کسانی که ایمان آوردند. با همه توضیحات، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، خداوند رخصت داده است با اون کسانی که با آنان ظلم و ستیزه میشه، با آنها جنگیده میشه به خاطر اینکه با آنان به جنگ در آمده اند کافران و ظلم به آنان میکنند، اینها رخصت دارند که برخیزند، دست به قبضه شمشیر ببرند، مقابله نظامی کنند و برخورد کنند. پس کسانی که ایمان آوردند، آنانی که مورد ظلم قرار گرفتند، الذین اخرجوا من دیارهم به غیر حق، سوم کسانی که از سرزمین و دیار خودشون به غیر حق و ظالمانه بیرون انداخته شدند. سه گروه مطرح شد که هر سه یکی اند. حالا می فرماید الذین ان مکناهم، اینها، این گروه، این مؤمنان به واقع کسانی هستند، کسانی که این ویژگی ها رو، این آیات پیشین رو گفتیم، کسانی هستند که ان مکناهم فی الارض. کلمه مکنا، مکنه یا مکنو، تمکین از ماده مکنه. ما یه مکنت داریم، یه قدرت داریم عزیزان. قدرت توانمندی است که انسان دارد. حالا این قدرت ممکنه بالقوه باشه، ممکنه بالفعل باشه. یه کسی در مقام قوت این نیرو رو داره اما فعلیت پیدا نکرده هنوز، نیرو و توان، و اینم قوت است. قوت ممکن است فعلیت داشته باشه، ممکنه در مقام قوت باشد، در مقام قوه باشه قدرت انسان، فعلیت پیدا. گاه ممکن است قدرت با واسطه باشد یا معل واسطه باشد، بازم قدرت است. اما اگر قدرت انسان فعلیت پیدا کرد، فعلی شد، کاملا در دسترس انسان است این نیرو و توان، بلا واسطه شد، نیاز به واسطه ای نداره دیگه پیش بیاد تا این قدرت محقق بشه، نام این مکنت است. مکنت قدرت فعلی است، قدرت بلا واسطه است. به همین خاطر گاهی میبینیم در تعابیر فقهی همین رو ما داریم، میگن آقا فلان کس آیا تمکن از طهارت دارد؟ اگر دارد وظیفه اونه که وضو بگیره، اگر نداره آب، اگر نداره تمکن از آب نداره تیمم کند مثلا. اونجا فقیهان تمکن رو به کار میبرن نه قدرت رو، چون باید فعلی باشه، آب در دسترس باشد، امکان استفاده اون هم باشه و مشکلی نباشه. مکنت جایی است که شرایط و موقعیت و قدرت برای انسان فراهم است. و کذالک مکننا لیوسف فی الارض، ما تمام شرایط رو برای یوسف در سرزمین مصر مهیا کردیم. جایی که اسباب عیش خودش جور می شود و شرایط مهیاست، نام این مکنته. یعنی انسان یه موقعیت و مکان و سرمایه و شرایطی پیدا کرده است. فرمود الذین ان مکناهم فی الارض، این بندگان مؤمن خدا، این بندگانی که ذات احدیت به اونها رخصت میدهد که این گونه عمل کنن، کسانی هن که اگر مکنت در زمین پیدا کنن، یعنی قدرت فعلی، اسباب برای حاکمیتشون مهیا شود، اینها اقتدار در زمین اگر پیدا کنن، بفرمایید اگر اینها حاکمیتی پیدا کنن، اینها اگر یه حاکمیتی و یه قدرتی و اقتداری در زمین پیدا کنند چه می کنند؟ نشانه های مؤمنین حقیقی اینه که ان مکناهم فی الارض بسیار آیه زیباست. اقام و صلاته و آتوا زکا، کار اول این است که اقامه نماز می کنند، دوم ایتاء زکات می کنند، سوم امر به معروف دارند، چهارم نهی از منکر دارند. پس بنابراین آیه شریفه گویا در مقام بیان حاکمیت بندگان مؤمن الهی در زمین است. انسان‌های اگر که خدا به اینها قوتی دهد، اقتداری دهد و حاکمیتی دهد، این ویژگی‌ها از اینها دیده میشه. و به بیانی میتوان گفت سوای این که یک گزاره خبری است که خداوند از وضعیت و شرایط اهل ایمان گزارش میده، که بود نگاه کرد و دید و سنجید و تشخیص داد، به گونه ای حتی جمله جمله انشائی هم هست. یعنی اگر کسانی اهل ایمانند و در زمین خداوند با آنان قدرت و مکنتی میدهد، باید یک اقامه نماز کنند، دو ایتاء زکات، سه امر به معروف، چهار نهی از منکر، یعنی نقشه راه اهل ایمان در فضای قدرت و اختیار در زمین ترسیم شده است. این هم نکته ای است که در ذیل آیه شریفه میتوان اضافه کرد. خب فرمود ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاه. اینجا لازم من یه توضیح و خدمت دوستان عزیز بدم. چرا ذات احدیت این مطلب رو مطرح میکنه؟ چون عزیزان میدانیم انسان موجودی است که با متغیرات بیرونی و تحول شرایط و احوال درون او متحول می شود. این خاصیت انسان هاست. انسان ها به گونه ای هستند که هنگامی که عوامل بیرونی و شرایط برای اونها متحول میشه و یه متغیراتی براشون پیش میاد، خلق و خوی و رفتار و سیره و روش و سبک زندگی یانان متحول می شود. این پدیده است، نکته است که ملموسه و پیرامون خودمون در جامعه بشری در حال و هوای خودمون لمس می کنیم. حالا این تغییرها ممکنه، این تغییرات بیرونی و تحول حالات به گونه ای باشد که به سوی مثبت باشه، خوشایند باشه، گاه ناخوشایند باشه، اما این تغییرات رو می بینیم. تصور بفرمایید انسانی که این یه موقعیت بسیار خوبی، شرایط عالی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی داره، یه تحولاتی در جامعه پیش میاد، یه زیر و بمهای سیاسی اقتصادی، اوضاع و شرایطش تغییر پیدا میکنه. خب حالا این انسان در شرایط جدیدی که اون موقعیت اقتصادی، مالی، اجتماعی رو نداره، آیا به لحاظ اخلاقی، به لحاظ عبادی، به لحاظ اجتماعی و خانوادگی همون انسان قبلی است یا رفتارهای اون فرق میکنه؟ دیگه اون انسان قبلی نیست. و شاید جدیتر نقطه مقابل این، یه انسانی که نه برخوردار از جایگاه اقتصادی است، نه سیاسی است، نه اقتداری، نه سمتی، نه موقعیتی، نه وزارتی، نه وکالتی، حالا به جایی میرسد که صاحب اقتدار میشه، صاحب امضا و منصب میشه، صاحب موقعیت میشه، آیا الان رفتارهای این انسان همون رفتارهای قبل است؟ آیا به لحاظ اخلاقی همون خوی و خصلت رو داره؟ آیا همون تقوا و عمل کرد و رعایت ها و ملاحظات و احتیاطات اجتماعی و خانوادگی رو داره؟ یا الان که به یه موقعیتی رسیده و یه جایگاه و قدرتی پیدا کرده است، دیگه اون ادعاهای قبلی نیست، اون رفتارهای گذشته مشاهده نمیشه. خب ما شاید بتوانیم بگوییم اکثریت انسان ها همین گونه اند که اینها وقتی در یه موقعیت و شرایطی قرار میگیرن، به تعبیر این آیه شریفه، یه مکنتی پیدا میکنند، یه قوت فعلی پیدا میکنند. حالا این قوت ممکنه اقتدار سیاسی باشه، ممکنه قوت اقتصادی باشه، ممکنه وجاهت اجتماعی باشه، دیگه اون انسان قبلی نیستند. اینها دیگه ادعاهایی که قبلا میکردند دیگه شاید صدق اون از آنان در مقام عمل مشاهده نشود. این حال و روز انسان هاست که با متغیرات و تحول شرایط بیرونی مشاهده میکنیم که روش ها، سبک ها، ادعاها و خلقیات انسان ها عوض میشه. و متاسفانه اولین چیزی که در انسان ها تغییر پیدا میکند ارتباط اونها با خداست. و این فاجعه است، غم انگیزه. ببینید، ذات احدیت دریچه های رزق رو باز می کند، موقعیتی به یه انسان میده که از آسمان و زمین برای او می بارد، شرایط اقتصادی او متحول میشه، بسیار برخوردار میشه. اولین اتفاقی که گاه در زندگی بسیاری از انسان ها می افتد اینه که ارتباط خودش رو با ولی نعمت و صاحب نعمت قطع میکنه و رفتار او با خداوند سبحان دگرگونه میشه. اینی که گاه در روایات معصومین هشدار رو دادن که بترسید از این که از طریق نعمتهای الهی به بیراهه نروید. یعنی همین، یعنی خداوند نعمت اقتصادی و مالی بهتون داده، خدا بهتون یه وجاهتی، یه قدرتی، یه مکنت سیاسی داده، آقا بالاخره نمدکم به اموالن و بنین، امدادتون کرده خداوند، اما یا عمل کرده شما چی میشه؟ موجب میشه که مال و قدرت شما رو بیشتر در تحت حمایت الهی قرار میده، یا اینکه متاسفانه با این شرایط پشت میکنید، از خداوند رابطتون رو قطع میکنید. هر دو شکل رو ما در میان انسان ها میبینیم. مع الاسف جایی که انسان ها با برخورداری از نعمت های الهی با صاحب نعمت و ذات احدیت فاصله میگیرن، اینو بیشتر میبینیم در بین انسان ها. این شایع تره متاسفان. حال ببینید علت چیست؟ یعنی چه عاملی موجب میشه که انسان ثبات شخصیت پیدا کنه؟ و در هیچ شرایطی اگر دنیا بیاید و برود، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاكم، نه از آمدن دنیا انسان خود باختگی پیدا کند، نه از رفتن دنیا بالاخره انسان باز خود گم کردگی پیدا کنه، نه خود شیفته میشه، نه خود باخته میشه. با آمد و شد و دنیا و موقعیت ها و اقبال و ادبار و روزگاران، اون آمدی که انسان رو حفظ میکنه چیزی نیست جز ایمان، ایمان واقعی، اتصال به مبدع اعلا به شکل حقیقی اون. هنگامی که انسان در چهارچوب ایمان، ثبت قلوبنا علی دینک، با قلب ثابت بر ایمان زندگی میکنه، هیچ فرقی نمیکنه براش. برای این انسان دنیا بیاید و برود یکسان است. بر مسند قدرت بنشیند، در اوج عزت باشد یا در قعر ذلت باشد، یه شخصیت داره مانند تمام بزرگان طول تاریخ که فرقی نمیکنه. بالاخره گفتیم و کزال که مکن نال یوسف آیه رو گفتیم خدمت عزیزان، میخواد هر کجا باشد. روزی که در زندان بود، زندانیان گفتن انا نراک من المحسنین، ما تو رو محسن میبینیم. محسن بود. هنگامی که بر تخت نشسته بود گفتند ایها العزیز مسنا و اهل نظر، شما محسنید، بیایید و ما رو چنین و چنان کنید. هر کجا بود محسن بود یوسف، با یه شخصیت، با یه روش و مرام عمل میکرد. این خاصیت ایمان حقیقی است عزیزان. چرا؟ چون در وجود انسان ثباتی و صلابتی ایمان ایجاد میکند که متغیرات بیرونی نمیتواند حال و روز انسان رو دگرگون کند. حالا آیه شریفه به این میپردازد. کسانی که خداوند اگر با آنان مکنت و موقعیت و قوت فعلی در زمین بده توانمندی هایی پیدا کنند، حالا این توانمندی ها سیاسی باشه، اقتصادی باشه، اجتماعی باشه، اولین کاری که اینها انجام میدن اگر این حاکمیت رو پیدا کنن و اقتداری پیدا کنن، اقام الصلاة، اقامه صلات میکنن. همیشه محضر اون بار که تو اشاره کردیم که کلمه صلات در قرآن نماد اتصال و ارتباط انسان با ذات احدیت است. اقام الصلاة، اینها اولین نشانه اقتدارشون آن است که خودشون شدت اتصال و ارتباط با صاحب نعمت و دهنده مکنت پیدا میکنه. حالا چه خرد اون چه کلان، چه موقعیت کمتری باشد، نه چه اصلا یه حاکمیت گسترده باشد، میتونیم بگیم اولین نشانه حاکمان، حاکمان مسلمان، حاکمان مؤمن، حاکمان قرآنی، اینه که هنگامی که به قدرت میرسند، به ریاست و صدارتشون و وزارتشون و وکالتشون و هرچی میرسند، اینه که شدت ارتباط بیشتر با ذات احدیت پیدا میکنند. این نشانه واقعیشونه. اقام الصلاة. خب این آیه کوتاه و موجز ذات حق میگه، اما دو نکته رو ما باید خدمت عزیزان بگم دیگه، به سادگی نگذریم و یه توضیحی بدیم. نمیشه از نماز بگیم و چیزی نگوییم و رد بشیم. محضرم بارکتون. سوای این که اقام و صلاح رو که در قسمت بعد اشاره میکنم، فرمود اینها اقامه صلات میکنم. صلات هم ادعا میکنیم که نشانه ارتباط با خداست. پس اینها آن به آن و دم به دم در فضای قدرت و دارندگی شدت اتصال و ارتباط با ذات احدیت پیدا میکنه. چرا رو صلات تاکید شد؟ اقام الصلاه و ارتباط با خداوند در قالب نماز. بله، صلات نماد ارتباط انسان با ذات احدیت، اما خود این حقیقت نماز رو خدا نماد این قصه قرار داده است. چرا؟ به دلیل ظرفیت هایی که ذات احدیت در مقوله نماز قرار داده است. من سه پرده و سه ظرفیت از نماز رو الان خدمت عزیزان در سه ساعت عرض می کنم، در سطح عابدان و در سطح عارفان و در سطح عاشقان. سه پرده رو عرض میکنم معذرم بارکتون، که به واقع اینها میشن سه کارکرد، سه ضرورت نماز، که حالا در درون اینها تقسیماتیش اگر زمینه شد میگم و الا همین کلی رو عرض میکنم و رد میشم معذرم بارکتون. خب استعذار دارید، خداوند وجود ما انسانها رو به گونه آفریده است در این دنیا که ما حاجتمند به زندگی دنیوی هستیم، به دلیل اینکه بخشی از وجود ما منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارت نخرا. خدا وجود ما رو از خاک آفریده است عزیزان، در این خاک هم قرار میگیریم، مجدد از این خاک هم به قیامت خواهیم رفت. اما چه بخش وجود ما از این منها خلقناکم از خاک است؟ جسم ما. انسان ها، ما شما رو از آب آفریدیم، از خاک آفریدیم، از گل آفریدیم. این بعد جسمی انسان است. ما موجودی هستیم که بخشی از وجود ما جسم است. به تعبیر قدما میگفتن بدل ما یتحلل نیاز دارد، یعنی نیاز به تغذیه داریم، نیاز به خوردن داریم، کلوش رو بود بخوریم، بود بنوشیم، نیاز داریم و خلقناکم ازواجا، بحث زوجیت، مسائل جنسی ماست، خواب و خور و عرض به خدمتون، این مسائل نیازهایی است که جسم ما بدان نیاز دارد. و میدانیم عزیزان برآوردن نیازهای جسمی ما رو زمینی میکنه، یعنی انسانی که در بند خوراک میشه، انسانی که در بند خفتن میشه، انسانی که در بند غراز جنسی میشه، خود اینها حالاتی دارد که حجاب چهره جان میشود غبار تنم. دل مشغولی به این مسائل انسان رو فارغ میکنه، پرداختن به جسم انسان رو فارغ میکنه، به خصوص هنگامی که جسم اولویت اول ما میشه، یعنی اصالت پیدا میکنه. بعد با کمال عذرخواهی و با کمال ادب عرض میکنم معذرم بارک عزیزان، بعد سطح زندگی انسان دیگه در همین سطح جسم و بدن میماند و تأمین نیازهای جسمی، یعنی تمام وجود انسان صرف میشه به خوردن، عمر گرانمایه در آن صرف شد، تا چه خورم سیفو چه پوشم چه تا. تمام انسان هم مهمت آدمی میشه همت هم بتون هم. همتشون به تعبیر امیرالمؤمنین خوردن و نوشیدن و غیره. خب ببینید این سطح زندگی عرض کردم میشه حیات بهیمی. این دیگه سطح جسمی است که ما مشترک با حیواناتیم. در این سطح می به همین خاطر از اون طرف هم ما در دنیا هستیم، ناچاریم و حیات دنیوی این اختزاعات رو داره. اما خداوند بخش دوم وجود ما را و نفخت فیه من روحی، روحی در وجود ما قرار داده است، جان تپندهی غیر از آن جانی که در گاو و خره است، آدمی را عقل و جانی دیگر است. خدا در وجود ما یه جان و روحی قرار داده است، پیچیده عجیب وزین سنگین پرمعنا و پرقوت، که اصل وجود ما رو رقم میزنه، که ما قالب اصالت روحیم. این روح و جان تپنده وجود ماست که اصل وجود ما رو رقم میزنه. حالا اگر انسان در این تعامل بین جسم و روح توانست کاری بکند که جهت روح حفظ بشه، شادابی روح حفظ بشه، اصالت روح حفظ بشه، حاکم بر جسمش میشه، بعد نیازهای جسمی تحت اشراف و فرماندهی روح پاسخ داده میشن، بعد اون خوردن و نوشیدن و همونها هم شکلش فرق میکنه دیگه، اونا تابع حیات بهیمی نخواهد بود. ذات عدیت برای اینکه این قاعده در زندگی انسانها پیش بیاد و این از دست نره و فراموش نشه، چیزی به نام عبادت به معنای خاص برای انسانها قرار میده. اینو در مباحث حج به شکل دیگری عرض کردم. سه تا کار رو خدا قرار میده در اسلام، در همه ادیان حالا به اشکال مختلف، در اسلام این سه تا: حج، روزه، نماز. این سه کار کرده اصلی این سه عمل همینه که تعادل بین روح و جسم انسان رو برقرار کنن. با حج، حاجیان به حج رفته به جایی میرسند که این روح اونقدر بزرگی و گستردگی پیدا میکنه که حاکم بر جسم میشه و دیگه یه شهود منافع پیدا میکنن، اینها یه قیام پیدا میکنن به تعبیر آیات حج که خدمت عزیزان میگفتیم، روح قوی و قدرتمند حاکم بر جسم و دیگه اختیار و افسار و عذرخواهی میکنم دست جسم نیست. کسی که حاجی میشود به معنای واقعی به این صفا و لذت میرسه. آقا روزه چه میکنند؟ همینا. بالاخره آقا روزه یه خدمت به جسم، نه برخلافش، نخوردنه، ننوشیدنه، اجتناب از مسائل جنسی است که روزه، امساک از ایناست که، یعنی روزه یه عملی است که با چی سر و کار داره؟ با جان و روح انسان سر و کار داره. موجب اون می شود که قوت روح لعلکم تتقون، یه تقوایی در جان و وجود انسان ایجاد میشه که انسان به برکت این یک ماه صیام و انتصوم و خیرون لکم به جایی میرسه که 11 ماه دیگر میتونه چکار کنه؟ با تمام قوت تهی کند، همونطور که با یه حج بقیه عمر باید تهی کند. با 1 ماه 11 ماه. بارها خدمت عزیزان در مباحث روزه صوم و صیام گفتم انسانی که از نان حلال خودش، از ناموس حلال خودش گفته این پروردگار را دهان بدند، اللهم لک صمت و حلال رزقی که افطرت، گفتی به من میبندم دهانم رو، انسانی که از نان حلال و پاکیزه و ناموس خودش دست میشوید در ماه رمضان، 11 ماه از نان حرام و ناموس دیگران چشم پوشی میکنه و این قوت رو پیدا میکنه. ذات عدیت برای قوت جان و روح انسان در طول زندگی این صیام رو قرار میده، یه تمرین و ممارست بسیار قوی برای تقویت روح و جان. اما نسبت به این سه تا مسئله نماز خاص‌تره. خواه یه ماه رمضان در 12 ماه، یه حج در طول عمر، اما نماز بگونه ایست، نقش نماز و اثر نماز در تعیین جنس و سطح حیات انسان از همه عبادات فراتر و بالاتر است. به دلیل اینکه آقا صبح، زور، شب، بالاخره 5 نوبت از منانه پرخروش نام احمد با علی آید به گوش، این یه چیزیست، عملیست که آن با آن داره انسان این رو در 24 ساعت 5 مرتبه انجام میده. و با نماز عزیزان سطح حیات انسان از حیات بهیمی بدل به حیات انسانی میشه. این نمازه که این خدمت رو امام میکنه. نماز قطب نمای عبودیت، نماز سکان بندگی برای انسان ها میشه و سطح حیات انسان رو میبرد بالا و انسان دوچار زندگی روزمرگی مادی جسمی بدنی نمیشه به برکت نماز، که اصلا جنسش از نیت شروع میشه، از نیت قربی و بعد گفتار اون، رفتاری که انجام میده، از کاری که به زبان میاریم، کارهایی که انجام میدیم، تمام یه سلوک جامع برای این که جنس زندگی و حیات ما رو تعیین میکند و تثبیت میکند. این نکته اول بسیار مهمه در ضرورت نماز و نقش نماز و این تأکیدی که در این جهت میشه. خب حالا ما اومدیم و این نفس و این روح و جان ما جایگاه خودشو پیدا کرد، حاکمیت بر جسم اون پیدا میکنه با نماز. حالا اینا من بخوام توضیح بدم دیگه، بخوام واسه مقدمات نماز بگم و بعد به اجزای نماز دیگه باید یه دهه بالاخره بپردازیم به این مسائل، دارم فقط اشاره میکنم رد میشم معذرت بارکتو. خب حالا اومدیم سراغ نفس. باز ذات احدیت این نفس ما را و این نوح ما را به گونه آفریده است که استعداد خیر و شر رو در این وجود قرار داده است. ببینید این قسم اولی که عرض کردم، نماز، کار کرده نماز میشه سطح حیات روحی انسان رو حفظ میکنه، تثبیت میکنه، فعال میکنه. میشه گفت این نماز عابدان است که دیگه انسان میاد تو وادی عبادت الهی. این پرده اوله. پرده دوم فرق میکنه. وقتی به روح انسان و نفس انسان نگاه میکنیم، اختلاطی دارد از و نفس و ما سواها فعلهمها فجورها و تقواها. در وجود انسان و نفس انسان پایا پای هم استعداد فجور است، هم استعداد تقوا است، هم دروغ هم راستی، هم خیانت هم امانت، هم خضوع هم کبر و و و و. این وجود ما انسان هاست، ترکیبی است از این دو. مهمترین تمرین مستمری که عامل تهذیب، تزکیه و پیرایش نفس میشه در تمام طول زندگی مستمر بدون انقطاع و بدون تعطیلی، نماز است عزیزان. خداوند نماز رو یه راهکاری قرار داده است که قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. خداوند نماز رو راهکار پیوسته تهذیب نفس قرار داده که با نماز است که انسان و صلات تنزیحن لکم عن الکبر. با نماز که انسان شاخ کبر رو میشکنه، با نماز که انسان حرص و طمع رو از بین میبرد، با نماز است که انسان خودخواهی رو از بین میبره، با نماز است که انسان خودشیفتگی رو محو میکنه از وجود خودش، آزمندی رو محو میکنه از وجود خودش. نابترین تمرین برای تهذیب نفس قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها با نماز است، که این با تکرار نماز، با ممارست بر نماز، با تمام اذکار نماز، با تمام حالات نماز که دیگه آنها رو بخواییم توضیح بدیم، حالا یه گوشه شمعی رو از زبان معصوم خدمتون میخونم انشاءالله محضرم بارکتون. قوقاست، قوقاست، یعنی تمام اون فجور و رذائل به برکت نماز عزیزان از وجود انسان خداوند قرار داده که کنده میشه. نسلات تنها عن الفحشاء والمنکر، تمام فحشا و منکر رو از وجود انسان نهی میکنه و دور میکنه و این استمرارش و این اتصالش و حاجتش و ضرورتش از روز اول زندگی تا پایان، همان که در زبان معصومین زبان مقدسه محمد و آل محمد فرمودن از صلات الله تسقط به حالن، هیچگاه ساقط نمیشه نماز. یعنی اولین تکلیفی است که میاد در به خانه ما، آخرین تکلیفی است که میرود. اگر مقبول بود بقیه اعمال مقبول، عیاری است، محکی است، سنگ محک بقیه اعمال ما در رتبه و مقام قبولی. خب این علتش اینه، ضرورتش اینه. این نمازی که انسان با نماز پالایش میکند روح و جان را، دیگه این نماز عارفانه. این نماز به معرفتی نیاز، این نیاز به معرفتی دارد از تعظیم تا تسلیم. از الله اکبر تا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این دیگه یه سلوکی است بین اون تکبیر تا تسلیم که وجود انسان طی میکنه و این مراحل پالایش آن به آن هر روزه برای انسان تمرین میشه، با هر نماز تمرین میشه و قوقا میکنه در وجود انسان. سومین پرده و کار کرد دیگه میاد بالاتر، سطح بالاتری میاد. بالاخره این روح انسان هنگامی هم که از رذایل پاکیزه میشه و فجور از وجود انسان به دور میشه، اما در این حال انسان یه امیالی داره، یه اموالی داره، یه وابستگی هایی داره، یه تعلقاتی داره در این زندگی. روح بالاخره یه دلبستگی هایی، محبت هایی، گاه این محبت ها جوری میشه که دم بدم حلقه این دام شود تنگتر و من دست و پایی نزنم خود زکمندت نراهانم. انسان میبینی در دام محبت گرفتار میشه، در دام امیال گرفتار میشه، در دام اموال گرفتار میشه، نه فجور اون، شکل ثواب اون، اما بالاخره گرفتار میشه انسان، وابسته میشه. خواسته یا ناخواسته زنجیری دست و پای انسان رو در این زندگی میگیرد. پرده سوم و سطح برتر نماز که صلات عاشقان است. چه خوشا نماز مستان، تو بگو درست هستان. اون نماز سطح سوم و پرده نماز صلات رهایی است، یعنی نماز عامل رهایی و آزادی انسان میشه. همه زنجیرها رو از دست و پای انسان برمی‌کند. دیگه اگر رسید کسی به نماز عشق، اگر کسی از چشمه عشق وضو کرد به تعبیر جناب خواجه و اون نماز رو فهمید، کدوم نماز این؟ اون نمازیه که از صلات و معراج المؤمن، دیگه نمازیست که عروجش میده، داره آن به آن بالا میبره انسان رو، بالا میبرد انسان. و این نماز دیگه بهتر است که از وجود و مبارک است مولا بگوییم. و اون نماز وجود نازنین امیر المومنین است و مسجد کوفه و محراب مسجد کوفه و فرق مبارک. این دیگه اوج نمازه، رهایی کامل، فناء، وصل. دیگه این دیگه سطح برتر نماز، دیگه اون جهلت قررت عینی فصلات پیامبر است که تمام چشم روشنی و خوشی پیامبر در این دنیا نمازه. توجه فرمودید؟ پس سه ساحت و سه پرده در نماز وجود داره عزیزان و اینها میشن کار کرد. و حالا نمیخوام دیگه اینها جزئیات ریزترش رو بگم، فقط اسم میبرم منظرم وارکتون. ببینید این سه نکته رو که عرض کردم، شش تا نکته از دلش در میاد. یکی تطهیر نفس، یکی تهذیب نفس، یکی تثبیت نفس، یکی ترفیع نفس، یکی تشویق نفس، یکی تنویر نفس هست. که اینا هر کدوم رو باید براتون توضیح بدیم که بماند. فرمود الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة. اولین نشانه این دینداران واقعینه که اگر موقعیتی، مکنتی، شرایطی، حتی اقتدار و قدرت سیاسی و حاکمیتی در زمین پیدا کنند، شدت اتصال با ذات حق پیدا می کنند در این ساحتهای مختلف و ظرفیتهای سگانه این که عرض کردم. اما نکته ظریف که همیشه نوعاً این سوال تو ذهن خیلی همون میاد اینه که قرآن ببینید فرمود اقام الصلاة، مثل همیشه نفرمود اینها کسانی هستند که یقرؤون الصلاة. اگر اینطور باشه نماز میخوانند. همیشه عرض کردیم تمام اون چرا که ما در مورد نماز میگیم با خواندن نماز محقق نمیشه، با اقامه نماز محقق میشه. لذا تعبیر قرآن اقامه. المصلون کثیر والمقیمون الصلاة قلیل، به تعبیری که فرمودن نمازگزار ممکنه زیاد باشن. شما نگاه میکنید میبینید 2 میلیون میان میستن تو 1 میلیون خورده، 1 میلیون بگید میان میستن تو مسجد الحرام ایام حج نماز میخوانن. اینا همه اقامه نماز میکنن یا نماز میخوانن؟ متاسفانه اقامه نماز. تمام آثار و ویژگی ها در چیست؟ اینها کسانی، این حاکمان قدرتمند مسلمان متدین که قدرت نوش جانشون و حلالشون باد، اینا کسانی هستند که اقامه نماز میکنن. خب حالا چه فرقی است بین خواندن نماز و اقامه نماز؟ بعد خواندن نماز خیلی هم عالی، عالی خوبم بلدیم، روان دیگه کاملا، دیگه عرض به خدمتون دیجیتال هم میخوانیم، فول اچ دی هم عرض به خدمتون برگزار میکنیم. 17 دقیقه دیگه خیلی با حوصله، 17 دقیقه میشه نماز، 17 رکعت نماز، 17 دقیقه در 24 ساعت میخوانیم. بعدم که نماز تمام شد سجاده رو جمع میکنیم، مهر رو میذاریم تو جامهری، از تو مسجد میای میریم تو بازار پشت پاچال به قول قدیمی ها میایستیم، یا میریم پشت فرمان یا فلان، زندگی عادی خودمون رو داریم، گویا ما اصلا در مسجد نبودیم و کاری هم به نماز نداریم. همون ادبیات کلامیمون رو داریم، همون حرف زدنمون رو داریم، همون رفتارمون با مشتری داریم، همون قسم خوردنمون رو داریم، بز کردن فلان داریم، همون رفتارها رو هم داریم، همون ظلمها رو به یکدیگر داریم. ما نماز خوندیم اما اقامه نماز نکردیم. عرض کردم در باب رمضان زمانی روزه روزه است که آثار این روزه از این رمضان تا رمضان آینده همراه من باشد. این میشه اون روزه‌ای که خداوند میخواد. در باب نماز، اقامه نماز اینه که آثار نماز از این نماز تا نماز دیگر همراه نمازگزار و مصلی است. این میشه اقامه نماز. اینی که الذین هم علی صلاتهم دائمون، خوشانان که دائم در نمازند، بهشت جاودان بازارشان بی. خوشانان که الله کارشان بی، به حمد قول الله کارشان بی. خوشانان که دائم در نمازند، بهشت جاودان بازارشان. کسانی که نماز رو اقامه می کنن همیشه از این نماز تا نماز بعدی با طهارت نمازند، با جهت قبله نمازند، با ایاک نعبد و ایاک نستعینند، دست استعانت به کس و ناکس دراز نمی کنن در زندگی، پا از اهدن الصراط المستقیم در مسائل سیاسیشون، اقتصادیشون، حق مردم و جامعه خارج نمی کنند که میشن مکناهم فی الارض. اینها از این نماز تا اون نماز با نماز. اینا کسانی هن که الذین علی صلا، اینا یحافظون، محافظت بر نمازشون می کنن، حافظو علی الصلوات دارند. محافظت بر چی؟ بر آثار نماز، که تمام اون سجود و رکوعی که شکست غرور و نخوت انسان رو، و هنگامی که این سر بر خاک قرار گرفت چیزی باقی نموند از وجود من. حالا در رفتارهای اجتماعی باید دیده بشه این تواضع و خشوع. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نه اینکه تو خود نماز وقت نماز خوندن خشوع دارند، در تمام 24 ساعت خاشعند، میشن مقیمین الصلا، اقامه کننده نماز. فرمود الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاه. حالا دامن درازی دارد این بحث و روایات این باب، مایلم بخونم حداقل یه دو سه تاشو خدمت عزیزان میخونم، تون سطح عامش رو خدمت دوستان اگر بگیم، اون جمله‌ای که از نبی مکرم گاهی از وجود مبارک خاتم انبیا محمد مصطفی اللهم صل على محمد. فرمود لو کان علی باب احدکم نهر فاغتسل منه کل یوم خمس مرات هل یبقى علی جسده من الدرن شیء. به اصحابش اگر جلو در بخونتون یه چشمه یا آب معدنی عالی باشه که هر روز اجباراً 5 مرتبه درون این شما شستشو کنید، بعد فرمودن به اصحاب آیا هر کدامتون اینطور باشید ممکنه چیزی از درن و ناپاکی بر وجود او باقی بماند؟ گفتن نه یا رسول الله. فرمود انما مثل الصلوات مثل النهر الذي ينقى كل ما صلى صلاه كان كفاره لذنوبه الا ذنب اخرجه من الايمان مقيم عليه كذا و كذا. فرمودن نماز همین حالت رو داره، 5 نوبت شما نماز میخونید و از تمام ذنوب و گناهان شما رو بیرون میکشد. این ظرفیت نمازه اگر نمازتون نماز باشد. اما اونی که فرمودن علل الشرایع صدوق، علت الصلاح انها، این از امام صادق علیه السلام، علت الصلاح انها اقرار بالربوبیه لله عز وجل، نماز شما رو تو بستر تربیت خدا قرار میده و خلع الانداد و قیام و بین یدی الجبار به ذل و المسکنه و الخضوع و الاعتراف غیر رو از دلتون به کناری میزند، شما رو در مقام خضوع و خشوع و تذلل در پیشگاه خداوند قرار میده، تمام انانیت ها و منیت ها رو از وجودت میبرد و طلب الاقاله من سالف الذنوب نسبت به گذشته و خطاهای قبل، نماز انسان رو اقاله میکنه، پس میگیرد اونها رو و انسان پاکیزه میشه. و وضع الجبهه علی الارض كل يوم خمس مرات اعظاما لله عز وجل و ان يكون ذاکرا غیر ناس ولا بتر، پنج نوبت تو این نمازها این پیشانی رو به خاک میگذارید. بعد میشه انسان فراموش کنه خدا رو اگر این باشه؟ مگر میشه انسان بعد بتر و سرکشی و سرمستی و این چنینی برای خدا و خلق داشته باشه، تو جامعه طغیانگر باشه و یکون خاشعا متذللا راغبا طالبا لزیاده فی الدین و دنیا، اشتیاق در وجود انسان ایجاد میکنه، انسان رو مشتاق زیادت و فزونی میکند در دین و دنیا، ما ما فیه من الانزجار و المداومه علی ذکر الله، انسان رو منزجر میکنه از غیر خدا و مشتاق و عاشق میکند به عشق الهی. و لعلا ینسل عبد سیده و مدبره و خالقه. و نکات زیبایی رو فرمودن. اجازه بدید یه دو سه تا جمله از اون سطح بالاترش بگم، از اون سطح دوم و سومم بگم. لو یعلم المصلی ما یخشاه من جلال الله ما سره ان یرفع رأسه من السجود، اگر نمازگزار میدونست در حین نماز چه جلوه هایی از جلال الهی بر او افکنده می شود و سایه افکنده میشه، هرگز سر از سجده تو نماز بر نمی داشت و دائم می ماند در اینا. از استقبل المصلی القبله استقبل الرحمن و به بچه، وقتی نمازگزار رو به قبله می کند در نماز، خدای رحمان رو به او می کنه، مقابلش می ایسته. بعد بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند. فرمود ما من مؤمن یقوم الی الصلاه الا تناصر علیه البر ما بینه و بین العرش، وقتی مصلی می ایسته تو نماز از فاصله عرش خدا تا او بر و نیکویی و احسان خدا بر او میبارد. خیلی فهم کردنش مهمه. و وکل به ملک ینادی ابن آدم، بعد یه فرشته بهش میگه پسر آدم لو تعلم مالک فی صلاتک و من تناجی ما سمعت و ملتفت، اگر میدونستی چی داری الان میگیری و چه بهره ای داری میبری دست از نماز نمیشستی و تمام عمرت رو در نماز میگذراندی. ما دمت فی الصلاه فانک تقرا باب ملک الجبار، وقتی تو نمازی داری آن به آن در میزنی در بهانه خدا را. و من یکسر رو قرع باب الملک یفتح له، و وقتی زیاد یک کسی در میزنه آنقدر در میزنم این خانه را تا ببینم لطف صاحب خانه را خواهد شد. فرمود الذین ان مکناهم فی الارض، این حاکمان مسلمان، این دارندگان مؤمن کسانی هستند که میفهمند نعمت قدرت وقتی میاد به سوشون باید آن با آن اینها رو با پروردگارشون متصلتر و مرتبطتر کنه. و اون هم از چه مسیری است؟ از مسیر مقوله ای است که این ظرفیت ها رو داره، این پرده ها و کارگرد ها رو داره و اقامه میکنند آن را، به معنای این که گفت. دو و آتو زکا، کار دومی که میکنن آتو زکا، باز همیشه عرض کردیم کلمه زکات هنگامی که در کنار صلات در قرآن به کار برده میشه نماد ارتباط با خلق و بندگان الهی است. دینداری ترکیبی است از خداداری و خلقداری، از ارتباط شایسته با پروردگار و ارتباط نکو با خلق و بندگان او و مردم، بلا نمیشه. یعنی اگر تصور کنیم عزیزان که ما حسن ارتباط با خدا داریم، چه حالی داریم در نمازمون، در عباداتمون، در خداخوانیمون، در معرفت اللهمون، اما کمیت ما در رابطه با خلق و حساسیت‌های مردمی و اجتماعیمون و روابط اجتماعیمون از درون اون خانواده بگیری تا کلان اون لنگ باشد، هیچی از دین نداریم، ادعاست، نمیشه، اینا قابل انفکاک نیست. بالاخره این دو با همه خداوند اینطور قرار داده است. بارها عرض کردیم، حالا این تعبیر رو خواجه طوسی رضوان الله تعالی علیه فخر رازی حتی این رو داره. حالا ریشه و اصلش از کجاست من نمیدونم، کدومی که از این بزرگان این تعبیر رو ابتداعا گفتن که شفقت و علا خلق الله ابتداعا تعظیم و امر الله. دین دو پاره، عظمت خدا رو شناختن و راه ارتباط رو جستن، دو با خلق شفقت و مهربانی و مهرورزی نشان دادن. کار پیامبران الهی این بوده که این دو راه رو باز کنن، راه ارتباط درست با خدا، راه ارتباط شایسته با بندگان خدا. پس نمیشه اینها رو از هم تفکیک کرد. به همین خاطر فرمود نشانه قدرتمندان و حاکمان دیندار و نشانه حکومت دینی اینه که بعد از اقامه صلاح نوبت چی میشه؟ آتب و زکا، اینا ایتاء زکات میکنن. حال ببینید چون تو ارتباط با خلق عزیزان و حساسیت های به خلق و جامعه و مردم که اینها رکن دین و مسلمانیست برای ما، ارتباطات گزنده و حساس ارتباطات مالیست. یعنی نوعاً پیچ مردمان در ارتباط با یکدیگر و ضعف جامعه در ارتباط با هم رو مسائل مالی است. حتی اعضای نزدیک، حتی می‌بینی بحث تقسیم ارث بین خواهر و برادر، می‌بینید این پیچ مسائل مالی است که متدینین رو هم تو چاله میندازه. این مسئله مال هر که از پل بگذرد خندان بود. آیه رو الان خوندم، قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا بل تؤثرون الحیات الدنیا. این ظرفیت تزکیه و تصفیه نفس و صلات و زکات. اما وقتی تؤثرون الحیات، تؤثرون از ماده چی میاد؟ ایثار، همین ایثارگر که میگید، یعنی مقدم داشتن. اما وقتی دنیا مقدم داشته میشه برای انسان، همه چی رنگ میبازد. این گذار از مسائل و از تنگ راه مسائل مالی گذر کردن به سلامت، چه موهبت بزرگی است که خداوند به یه بنده خودش عنایت کنه. به همین خاطر ارتباط با خلق رو تو این فرض حاکمیت و قدرت چی فرمود خداوند؟ ارتباط مالی و آتب و زکا. بحث زکات رو مطرح کرد. اینها وقتی به اقتدار میرسن نابترین و بهترین ارتباط رو با خلق و جامعه دارن، تمام حساسیت های اجتماعی رو دارن، به خصوص در مسائل مالی. خب این ترکیب رو هم بکاویم در حد زمان کوتاهی که هست. و آتب و زکا بارها عرض کردیم ما یه اعطا داریم در کلام عرب، انا اعطینا کل کوثر، و یه ایتا داریم مثل اینجا، یعنی عین و تا داریم، یه یه و ته داریم، همزه ایتا و اعطا. اعطا و اعطا در جایی است که پیشینه ای نیست، حقی نیست، تکلیفی نیست، اما یک کسی یه خدمتی رو انجام میده، یه موهبتی به یک کسی میکنه. عطیه یعنی چه؟ یعنی هدیه ای که آقا ما انتظار نداشتیم، ما توقع نداشتیم، لطف عالی کم نشه، چه عطایی چه. خب گاهی هم احساس میکنیم این عطا به دنبالش ممکنه یک مسائلی پیش بیاد، لذا میگیم عطایش را به لقایش بخشیدیم، مثلا فرض بفرمایید دیگه، مثلا ممکنه این طور. اما ایتا نه، ایتا بخششیست، دادنیست که بر اساس تکلیفه، بر اساس وظیفه است، نه اینکه انسان بخواد بدون تکلیف کاری رو انجام بده، لطفی بکنه در حق کسی. در باب زکات در قرآن اعطا داریم یا ایتا داریم؟ ایتا داریم. اینها کسانی هستند که در ارتباط با خلق به وظیفه عمل می کنند در مسائل مالی، شق القمر نمی کنند. و فی اموالهم حق معلوم لسائل والمحروم، خداوند به دارندگان ثروت و مال در هر حدی که هستند و باشد تکلیف کرده که در این مالشون یه حقوقی است برای خلق. مال خداست این حقوق، که خدا این حقوق رو به کی واگذار میکنه؟ به بندگانش و خلق واگذار میکنه. حالا اشکال مختلف این رو در قرآن میبینیم، مشاهده میشه. خب پرداختن و عمل کردنش، این دیگه دست به سینه گذاشتن نداره، تشکر نداره، تقبل الله نداره، این ایتاءه. یعنی ضرورت و لزوم داره ارتباط درسته با جامعه، به خصوص در سطوح مالی آن. در زمینه‌های اقتصادی اون انسان‌ها بدون مسئولیت نسبت به جامعه و حساسیت مسائل مالی مردم و جامعه نمیتونن باشن. دیگه این خرد فرهنگ‌های غلطی که ریختند در میان ادبیات ما هم فراوان ریختند، عیسی به دین خود، موسی به دین خود، ما رو تو قبر فلانی نمیگذارند، اگر خدا میخواست خودش بهشون میداد، و این مسائلی که بالاخره دور کرده است. اینا کجا وان که به حسبک داوان انتبیت به بطنتن و حسبک داوان انتبیت به بطنتن و حولک اکبادون تهن و الالقدی علی. یک خود نامه 45 نهج البلاغه پسر ابی طالب، همین یک درد بس برات که اطراف تو شکمهای گرسنه‌ای باشد و تمنای قرسنانی داشته باشند، تکنانی و غیره داشته باشند، اما تو شب را با شکم سیر به بستر بروی. همین یه درد برات بسه که انسان نباشی. امیرالمومنین میگه این یه نگاه به جامعه است. اون یه نگاه هم که آقا بالاخره چه ربطی به ما داره، اگر عرضه داشتن خودشون کاری میکردن، فلان میکردن. و رأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. آقا از این بالاتر ارأیت الذی یکذب بالدین، اصلا بس تکذیب دین میشه دیگه. وقتی انسان دست میشوید از اقشار آسیب پذیر جامعه. فرمود و آتو الزکا. خب کلمه زکات رو هم استعذار دارید، به لحاظ لغوی ما یه تزکیه داریم یه زکات داریم، هر دو معنای چیه؟ هر دو یکیه، یکی مصدر باب تفعیله، اونم مصدر باب تفعیله. زکا یا زکی تزکیتن و زکاتن، هر دو مصدر باب تفعیله و معناش به معنای تطهیر پاکسازیه. تزکیه یعنی پاک کردن. هنگامی که جان و روح رو پاک میکنیم میگیم تزکیه، هنگامی که مال رو پاک میکنیم میشه چی؟ میشه زکات. میشه زکات مال برون کن که فضله رز را چون باغبان ببرد بیشتر دهد انگور. زکات یعنی تطهیر مال. و آتب و زکا اینا در ارتباط با جامعه کاملا حساس، به خصوص در مسائل مالی و نسبت مسئله زکات هم جدی. خب حالا ببینید کلمه زکات الان کوتاه، الان که به ذهن مبارکتون میاد چی به ذهن شما میاد؟ میگید آقا خمس و زکات. یعنی سریعا کلمه زکات میرید سراغ توضیح المسائل و زکاتی که در فقه فقیهان مطرح میکنن. زکات فقیهان چی آقا؟ میگن آقا نه چیزه که درش زکات واجب وجود داره. آقا گاو است و شتر است و گوسفند، گندم و جو و خرما و کشمش، طلا و نقره با شرایط ویژه. توضیح المسائل نگاه میکنیم میگن آقا اینا نصابی دارن، ویژگی هایی دارن، در این صورت بهشون زکات تعلق میگیرند. از اون طرف وقتی به قرآن نگاه میکنیم میبینیم صلات و زکات همیشه چسبیدن با هم. وقتی به سخن معصوم نگاه میکنیم به ما میگوید که زکو اموالکم تقبل صلاتکم، تا زکات ندید نمازتون قبول نیست. خب بنده با 60 سال سن یک بار زکات در عمرم ندادم و گمانم نمی کنم که من بعد هیچ وقت زکات بدم، چون نه اهل گاوم، نه شترم، نه گوسفند، نه جو گندم، نه خرما، نه کشمش، نه طلا و نقره. زندگی ما مسیرش ظاهرا این نیست، پس بنده هیچ وقت زکات نخواهم داد، نماز ما چی میشه تکلیفش؟ گفتن زکو اموالکم تقبل صلاتکم، زکات بدید تا نمازتون قبول باشه. بله زکات در فقه اصطلاحی است و زکات در قرآن اصطلاح دیگری است. اونی که فقها بهش میگن زکات تو توضیح المسائل اون نه چیز، اسمش تو قرآن صدقه است. انما الصدقات للفقراء والمساكين، هشت گروه رو خدا مطرح میکنه، میگه این صدقات رو به اونها بدید. بعد میایم تو فقه میبینیم این هشت گروه میگن گیرندگان زکاتند. قرآن میگه خذ من اموالهم صدقه، این آیه ای است که زکات رو واجب کرد. نام زکات فقهی در قرآن صدقه است عزیزان. پس خود زکات در قرآن چیست؟ تمام خدمات مالی، آنچه رویکرد مالی و خدمات مالی داره در زندگی انسان مسلمان، چه واجب اون چه مستحب اون، همه اون نامش چیه؟ زکاته. در قرآن اینا میشن زکات. حالا چه اون زکات فقهی، چه خمس، چه صدقاتی که ما میگیم، چه انفاقاتی که میکنیم، چه هزینه‌ای که برای زندگی یک مرد مسلمان تمام اینا زکات. همه خدمات مالی ما واجب و مستحب و غیره آن نام اون زکاته، نسبت به تمام آحاد جامعه از خانوادمون تا غیره. و آت و زکا، به همین خاطر که زکات تو قرآن زیاد میاد. بحث این نیست که جامعه کشاورزی باشه یا جامعه دامپروری باشه بعد زکات تو قرآن بیاد، نه، چون کلمه زکات اونو که فکر میکنیم نیست، معنای گسترده تری دارد که شامل همه این مسائل میشه. فرمود اینها کسانی هستند که اگر در زمین مستقر شند، اگر خدا بهشون مکنت بده، اینها اولین کاری که میکنن و نشانشون اینه که اقامه صلاح میکنن، هم خودشون ارتباطشون رو با ذات حق استوار میکنن، هم تثبیت میکنن تو جامعه این رو، نشر میدن ارتباط با خدا رو، تقویت میکنن جامعه رو، خداگونه میکنند. و دوم آتب و زکاه، نیازهای جامعه، ارتباط شایسته با خلق، حقوق انسانها، حقوق مالی جامعه درست پرداخت میشه در حاکمیت اینها و در قوت اینها و در قدرت اینها. فآتوا الزکاة، این دو. سوم و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، که موند این دوتا نشانه حاکمیت صالحان موند. چه زیباست که در قرآن گاهی نقطه مقابلش هم میگه و خلف من بعدهم خلفون، گاهی همه کسانی میان قوت پیدا میکنن، قدرت پیدا میکنن که ازا و سلا و تبع و شهوات، نقطه مقابل این ها میشن، از بین میبرن ارتباط با خدا رو، محو میکنن دین خدا و ارتباط با خدا رو و تابع شهوات و امیال میشن و جامعه به سوی دیگری میرود. اون نقطهش هم گاهی نقطه مقابل رو هم قرآن مطرح میکنه. انشاءالله تتمه آیه رو، ادامه آیه 41 رو فردا شب محضر مبارک عزیزان پیگیری خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگردانه. خب بگذارید که باشیم، هنوز در حال هوای شام باشیم، به مدینه نیاییم و یکی دو شبی هم از شام بگیم و بعد بیایم مدینه بگیم تا پایان جلسه که برسیم به نبی مکرم. چه گذشت و واقعا چه دیده شد؟ کسانی که این حقایق قرآن رو اونها فهم کردن، درک کردن، به صلاتش رسیدن، اشهد و انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکاة و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر، برای کی میگید اینها رو؟ فرمود همینطور که ایستاده بودیم علا درج المسجد، در پیشگاه مسجد دمشق، عرض به خدمتون یه مرتبه یه پیری مردی آمد و مقابل امام سجاد رسید، گفت الحمدلله الذی، شکر خدایی را که شما را مخذول کرد، ذلیل کرد، عزیزانتون رو کشت، زنانتون به اسارت در آورد. شروع کرد مبالغه کردن در این مطالب به امام سجاد. سید و ساجدین گوش دادن، تمام شد مطلبش، گفتن یا شیخ هل قرأت القرآن، آیا تو قرآن خواندی؟ گفت بله، من حافظ قرآنم، قرآن رو حفظ دارم. فهمدن آیا به این آیه رسیده ای که خدا در قرآن میگوید و آت زل قربا حقه، بدید به صاحبان قرابت پیامبر حقشون رو؟ گفت بله بله این آیه. فهمود والله نحنهم، به خدا قسم ما همون ذل قرباییم که خدا در قرآن میگوید. آیا به این آیه رسیده ای که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا؟ گفت بله این آیه رو میدانم، سوره شورا. فرمودن والله نحنهم، به جلال الهی قسم ما همونهاییم که اجر رسالت مودت در ماست. فهمدن یا شیخ هل قرأت القرآن، آیا به این آیه رسیدی و این آیه رو خوندی که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا؟ گفت بله. فهمدن والله نحنهم، به خدا قسم ما همون خاندانی هستیم که خدا آیه تطهیر رو در شهر ما نازل کرده است. به اینجا که رسید این مرد می لرزید، خودش انداخ رو قدوم وجود و مبارک سید و ساجدین، دست مبارک می بوسد، پای مبارک می بوسد و استغفار می کند به درگاه خداوند. شما رو جور دیگری به ما معرفی کردن، شما رو کسی دیگه به ما گفتن، گفتن شما خوارجید، یعنی خارج از دین خدا هستید. کار به جای می کشد که اصحاب آیه تطهیر به عنوان کسانی معرفی میشن که خارج از دین خدا. بله، وقتی سرهای اونان بر فراز نیزه وارد شهر میشه، دیگه انتظارات صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.